بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره مرجحاتی است که در مقبوله عمر بن حنظله آمده است. اولین مرجح صفات راوی بود و به عبارت دیگر صفات قاضی بود. به نحوی هم به راوی سرایت دادیم. مرجح دوم شهرت عملیه است. شهرت عملیه در اون روایتی است که عرض میکند ابن رسول الله هر دو قاضی اعدلند و افقهند و اصدق، چه کنه؟ فرمود بنگرد اون قاضی که مدرکش مجمع علیه. از اینجا سر خورد به مرجحات روایت. بنگرید به اون قاضی که مدرکش مجمع علیه، ترک کنید قول اون قاضی را که مدرکش شاذه. ینظر الى ما کان المجمع علیه و یترک الشاذ النادر. بنابراین در اینجا نمیتونیم بگیم قاضی را میخواد بگد، کم کم میخواد مرجحات روایت را بگد. بسیار خوب، دیروز عرض کردیم که این روایت یه اشکالی دارد. دو مقدمه را عرض کردیم، مقدمه سوم ماند امروز. دو مقدمه اول چه بود؟ اولا عرض کردیم مراد این آدم از مجمع علیه اجماع اصطلاحی نیست، بلکه شهرته. چرا؟ به دلیل اینکه بعدن دارد و یترک و شاذ، اون قرینه است که مراد از مجمع علیه شهرته. این یه مقدمه. مقدمه دیگری هم عرض کردیم مراد از این مجمع علیه یا شهرت، شهرت روایی نیست، بلکه شهرت عملیه. یعنی به روایت عمل کنند، و الا اگر روایت را روایت کنند و عمل نکنند، این نشانه ضعف روایته. طرف روایت را نقل بکند اما عمل نکند. این دو مقدمه را دیروز عرض کردیم، امروز مقدمه سوم را میگیم که دقیق این مقدمه سومه. در تفسیر این حدیث که حضرت بعداً تثلیث را میفرماید، قال الامور على ثلاثه، امر بین رشده و امر بین غیه و امر مشکل یرد الى الله و رسوله. شیخ انصاری جوری معنا کرده، ما جوری دیگر میخوام معنا کنیم. شیخ انصاری میفرماید مراد از این که المجمع علیه لا ریب فیه، این لا ریب فیه نسبیه. نه اینکه لا ریب فیه مثل آفتابه، نه، لا ریب فیه این شهرت، لا ریب فیه یعنی اون ریبی که در شازده هست، اون ریب در مجمع علیه نیست. همین لا ریب فیه نسبی، اون ریبی که در مجمع علیه هست، اون ریب در ببخشید اون ریبی که در شازده هست در مجمع علیه نیست، ولی در عین حال ممکن است خود مجمع علیه هم ریبهایی داشته باشد، مشکلاتی داشته باشد. بنابراین این لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبیه، یعنی مشکل شاذ را نداره، ولی ممکن است خودش مشکل داشته باشد. میگه دلیل من این است که اگر لا ریب فیه را به معنای لا ریب فیه مطلق بگیریم، دیگه امر مشکلان سرش بیکداهه. ما ما لاریب فیه را نسبی گرفتم تا شاز را داخل کنم که امرون مشکل، امرون مشکل. و الا اگر لاریب فیه را لاریب فیه حقیقی بگیریم، شازم میشود لاریب فیه بطلانه، دیگه امرون مشکلان مصداق پیدا نمی کند. اولی داخل می شود در لا ریب فیه فی صحه، یعنی امر بین رشده. دومی هم داخل می شود لا ریب فی بطلانه در بین قیه، دیگه امر مشکلان مصداق پیدا نمی کنه. این بیان شیخ است در رسائل. تکرار می کنم، بار دیگر دقت کنید، کلامی را امام صادق فرموده، بعدن یه تسلیسی را گفته. کلام امام صادق این است که المجمع علیه لا ریب فی. شیخ میگد این لا ریب فی، لا ریب فی نسبیه و الا خودشم ممکنه مشکل داشته باشد، اما مشکل شاذ را نداره. مثلا شاذ 10 تا مشکل داره، لا ریب فیه 9 تا مشکل دارد، مشکل اون را نداره. چرا میگد من نسبی گرفتم؟ برای اینکه بتونم شاذ را داخل کنم که شاذ را داخل کنم که امر المشکل. و الا اگر لا ریب فیه را حقیقی بگیریم، یکی میشود لا ریب فی صحته، دومی می شود لا ریب فی بطلانه، اولی داخل می شود در بین رشده، دومی داخل می شود بین قیه، امر مشکلان سرش بی کلاه بدون مصداق. تا اینجا بیان شیخ رسائل یلاحظ علیه. ما خیال میکنیم که تصحیح شیخ صحیح نیست، نکره در سیاق نف افاده عموم میکند. فان المجمع علیه لا ریب فیه اصلا ریب نداره ابدا، ذالک الکتاب لا ریب فیه. قرآن را مطالعه کنید، هر کجا که نکره در سیاق نف قرار بگیرد افاده عموم میکند. فإن المجمع عليه، یعنی فإن المشهور لا ریب فی آفتابه. بنابراین مجمع عليه داخل می شود تحت امر بین رشده، شاذ داخل می شود تحت امر بین قیه. چرا؟ مشهور لا ریب فی صحته، شاذ زدانه لا ریب فی بطلانه. شما میگید اون موقع امر مشکلون سرش بی کلاه میمونه، این در شما هم اشکال است دیگه. اونجورم که شما تفسیر کردی امر بین قیه سرش بی کلاهه، بالاخره ستاس ما دو تا بیشتر که نداریم. شما میخواهید مجمع علیه را در امر بین رشده داخل کنه، شاذ را داخل کنه در امر مشکل وسطی، سرش بی کلاهه. ما میگیم اولی را در اولی، دومی را در دومی، سومی سرش بی کلاهه. چرا حضرت گفت؟ خب حضرت خواست روایت را کامل نقل کند، لازم نیست که روایت در همان مورد هم مصداق داشته باشه. بناءً علی هذا آقایان باید موضع ما را با موضع شیخ فرق بگذارید. شیخ میخواد اولی را در امر بین رشده، شاذ را داخل کند تحت امر مشکل، اون هم لا ریب فیه، هم لا ریب فیه نسبی حقیقی نیست. ما میگیم این برخلاف قواعد عربیه است، لا ریب فیه، لا ریب فیه اکن اصلا اشکال نداره، مثل آفتاب. ذلک الکتاب لا ریب فیه لا رجل فی الدار. قهرن مقابلش که شازه ضد آن می شود، اولی لا ریب فی صحته، دومی لا ریب فی بطلانه. اذا علم که هذا، اشکال واضح میشه. بنابراین موافقت شهرت از مرجحات نمیشه، از ممیزات میشود. ممیز الحجه عن اللاحجه، مشهور میشود حجت، شاز میشود لاحجه. مشهور میشود لا ریب فی صحته، شاز میشود لا ریب فی بطلانه. بنابراین در اینجا رجوع به شهرت از قبیل مرجحات نیست که مرجح الحجت علی الحجه، نه، ممیز الحجه عن اللاحجه، حجت را از لاحجت جدا میکنیم. پس این هم رفت، دست ما خالی شد. ما میخواستیم مرجحات پیدا کنیم. روایت مرجحات را میگد، روایت ممیز الحجه عن اللاحجه، مشهور میشود حجت، شاز میشود لاحجت. نمره اون میشود 20، نمره دیگری میشود 0. پس درس ما به نتیجه نرسید، میخوام تعادل و ترجیح. پس تا اینجا چیزی گیرمون نیامد. اما اولی صفات قاضی است، بحث ما در صفات راویه. این دومی هم که خوندیم، دومی هم ممیز الحجه عن اللاحجه است، چون لا ریب فیه را لا ریب فیه حقیقی گرفتیم. لا ریب فی صحته، لا ریب فی بطلانه، چنین چیزی از قبیل ممیز الحجه عن اللاحجه. و حال اینکه بحث ما در مرجح الحجه عن الحجه. خب کمر کلام در دو قسمت. تا اینجا کلام مرحوم عمر ابن حنظله را در دو بخش خواندیم. بخش اول آقای عدنیلی، بخش اول صفات راوی، بخش دوم اجماع و شاز شهرت عملی. دست ما تا حالا خالیه. اولی رفت سراغ صفات قاضی، به زحمت آمدیم صفات راوی درست کردیم. دومی هم که در عین حالی که خبر راجع به خبره، اما خبرها یکی نمرش 20، دیگری نمره اکثر، این که به درد نمیخوره. بحث ما در جایش که هر دو نمره داره، ولی یکی نمرهش 20، یکی نمرهش 15، این محل بحثه. اینجوری که ما روایت را معنا کردیم اصلا وارد در بحث نیست. حالا چه تزر به در میزنیم؟ قسمت سوم از کلام عمر ابن حنظله را میخونیم. قسمت سوم، یادداشت بفرمایید. قسمت سوم ابن سه تا ضرب در بزنید، عرض کردم روشن می شود. قلت فإن کان الخبران عنکما، فإن کان الخبران عنکما مشهورین، قد رواهما الثقات منکم. از دو، قلت فإن کان الخبران عنکما مشهورین، قد رواهما الثقات منکم. نه این که گفت که حضرت گفت که در اولی مشهور را بگیر، شاز را رها کن. میگه یا ابن رسول الله، اگر آمدیم هر دو مشهور چیکار کنیم؟ دست حضرت میخواد تو پست گردو بگذره که مسئله را حل کن. اول گفت صفات راوی، آمد گفت اگر همشون اعدب افقهن، حضرت گفت مجمعن علی. میگه اگر آمدیم هر دو مشهورن، اونجا چه کنیم؟ حضرت بفرماید در اینجا ینظرو فما وافق حکمه و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه و حکم الکتاب و سنته و وافق العامه. من غفلت کردم یکی دیگه بگم، بجید المرجح الثالث موافقت الکتاب و سنه، اول بنویسید یعنی قبل از روایت، المرجح الثالث موافقت الکتاب و سنه. حضرت بفرماید اگر هر دو مشهوره، اون که موافق کتاب و سنت است بگیرید، اون که مخالف کتاب و سنت است رها کنید. عامه را بذاریم برای چهارا، عامه را اینجا نخونیم، عامه را بذاریم چهارا. اول صفات راوی، دوم شهرت عملیه، سوم موافقت کتاب و سنت. ولو حضرت عامه را گفته، ولو عامه را بعدن مستقلن بحث بکنیم. اینجا چه کنیم؟ در اینجا هم کم کم میخوام دست شما را خالی کنیم، همینطوری که دومی گفتم از قبیل ممجز الحجه ان الله حجه هست، کم کم میخوام همون اشکار را هم در اینجا بیاریم، بگیم ممجز الحجه ان الله حجه هست. اما صبر میخواد. عرض میکنم روایاتی که مخالف کتاب است دو دسته است. گروه اول را امروز میخونیم، گروه دوم بماند برای شنبه. گروه اول این است که یک روایت هست مخالف کتابه، تعارض نیست. یه بخشی از روایاتی که درباره مخالف کتاب صحبت بکرد، اون مخالفی که تک روایت هست، تک روایت. اول امروز را بحث بکنیم. بخش دوم که میماند برای شنبه به فضل الهی، نه تک روایت نیست، دو روایت، یکی موافق دیگری مخالف. بفرمایید که کدام یک از اینها مربوط به بحث ماست، امروزی یا شنبه؟ شنبه. امروزی مربوط به بحث ما نیست، اما چون روایات را باید بخوانیم مستقصا، من آوردم. الان بخش را میخونیم که فقط تک روایت هست و مخالف کتابه. یادداشت بفرمایید، این روایاتی که عرض کردم تک روایته. روایت اول میخونیم، یک روایت سکونی ان ابی عبدالله. آقایان یادداشت کنید، وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی. من 5 تا روایت میخوام بخونم، شماره ها اینجوری 10 12 14 15، اون دیگری هم 21. یک جا من مدارک را گفتم. کدام بخش را میخونم؟ اون بخشی که به بحث ما مربوط نیست، اما باید مسئله را مستقصا خواهم. تک روایت، یک روایت سکونی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله ان على كل حق حقیقه. احسن، واقعا کلام کلام پیغمبره. ان على كل حق حقیقه، هر حقی حقیقتی دارد، ولی ذا از بین نمیره. بنی امیه خواستن چراغ اهل بیت را خاموش کنن، اما روشن‌تر شد. چرا؟ ان على كل حق حقیقه و على كل ثواب نورا. خدا رحمت کند کلکاظم شما ندیده بودی، حافظ قرآن بود. من دیده بودم خیلی در دوران پیری قرآن خودش حفظ نکرده بود، بهش داده بودن. مرم آسد حسین قاضی داشتیم، این امتحان کرد، آیات را میخوند، در وسط آیه هم یه جمله های اضافه میکرد. کرکازی میگفت اینا جزء قرآن نیست. سید گفت از کجا بگید جزء قرآن نیست؟ گفت وقتی شما قرآن میخونید نور از دهانتون طلوع میکند، این جمله ها را که میخونید دیگه نور نداره. من میفهمم که اولی قرآن، دوم قرآن نیست. من هم خودم ایشان امتحان کردم، باشد برای بعد. ان علا کل حق حقیقه و علا کل ثواب نورن، فما وافق کتاب الله فغضوه و ما خالف کتاب الله فدعو. نمیگن خبر این متعارضه، نه، عرض کنم خب تک خبر را هم شامله. دو، ما رواه ایوب ابن راشد از ابی عبدالله، اولی شماره 10، دومی شماره 12، باب 9. ان ابی عبدالله ما لم یوافق من الحدیث فهو زخرف. زخرف به چه میگن؟ چیزی که باطنش فاسد باشد اما یا ظاهرش زیبا باشد، با اون میگن زخرف. یعنی در واقع ظاهر سازی میکنن اما باطنش خرابه. و المراد من قوله ما لم یوافق ای ما خالفه. بنابراین بحث ما در روایات است که تک روایته. سه، ما رواه ایوب ابن الهر قال سمعت ابا عبدالله یقول کل شیء مردود الى الكتاب و السنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. یعنی به ظاهر زیباست، باطنش فاسد. زخرفت البیت همینه، ظاهرش را رنگ آمیزی بکنن اما باطنش فاسد و خراب. چهار، ما رواه هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله خطب النبی فقال ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. اما روایت پنجم، ما رواه العجاشی عن صدیر قال قال ابو جعفر و ابو عبدالله قال ابو جعفر و ابو عبدالله لا تصدق علینا یا لا تصدق علینا الا ما وافق الكتاب الله و سنت نبیه. این حدیث، معذرت بخوام، 47 اشتباه کردم. تمام این روایاتی که 5 من خوندم در باب 9 از ابواب صفات راوی، شماره ها را عرض کردم، شماره ها از 12 شروع شد و این هم در 47. این بخش از روایات البته مربوط به ما نیست، بحث ما در خبرین متعارضینه. اما چون که باید مسئله را مستقصا بحث کرد، من اینها را خوندم. این روایات کدوم مخالف را میگه؟ مخالف کتاب 100% یا مخالف کتاب عام خاص مطلق؟ این مخالف مباین را میگه یا اخص مطلق را میگن؟ اخص مطلق را نمیگن. چرا؟ به ضروره روایاتی داریم که قرآن را تخصیص ندارد. سنه شیعه نقل میکنن لا ربا بین الزوج و الزوج، لا ربا بین الوالد و الولد. بنابراین این روایات که نفی میکند تهاشی میکند، تهاشی. لم اقله مزخرفون لا تصدق، این تهاشیه. معلوم می شود که این مخالف 100% است. البته هر روایتی که مخالف قرآن باشد 100% ما اون رد کنیم، هم در احکام هم در معارف. والذی اظن، این روایات ظاهراً ناظر به احکام نیست، ناظر به معارف و عقایده. این روایاتی که حضرت تهاشی می کند لم اقله لا تصدق زخرفا، این در احکام چنین روایاتی نداریم که 100% مخالف قرآن باشه. اگر باشد در معارفه، چون در معارف قلات کسانی که قالی بودن گاهی از اوقات روایات نقل می کردن ضد قرآنه. ائمه را خالق، ائمه را مدبر، ائمه را مفوض الیه الاحکام، البته این 100% مخالف قرآنه. اصولا این روایات نازل به احکام شرعیه نیست، بنابراین ما نباید دلواپس باشیم نکند در احکام ما در وسائل شیعه روایاتی داریم که 100% مخالف قرآنه. این روایات ناظر به همان دوران ائمه اهل بیت. حضرت فرمود الغلاتو شر الخلائق، اینها افرادی بودند میخواستن خدمت به ائمه کنن یا میخواستن از ضعفاء شیعه درآمد داشته باشن، روایاتی درباره ائمه دارن که هرگز با آیات ما تطبیق نمیکنه. بنابراین این روایات ناظر است به مخالف مباین اولا، ثانیا ناظر به احکام نیست، چون در احکام چنین روایتی ما نداریم که 100% مخالف قرآن باشد. بله در باب معارف خیلی هست، در باب معارف اگر کسی مطالعه کند در روایات ما اصولا مسائل خلاف قرآن هست، اما البته علمای ما اونها را تضعیف کرده اند. پس از این بخش بگذاریم. کدام بخش؟ بخشی که تک روایته، تک مخالف قرآنه. عرض کردم مراد از مخالف مخالف مباینه و اون هم ناظر به احکام نیست، ناظر به معارف است در باب قلوب. خب همین الان دیگه من نمیخوام از بعضی ها اسم ببرم، گاهی از اوقات شیخی هستند و نمیدونم کرمخانی هستند و اینها در حقیقت تابع اون روایاته شازده هستن که در حقیقت نوعی قلوبش در حق ائمه اهل بیت. ما در این حالی که ائمه اهل بیت را افضل خلائق خدا بعد نبی میدونیم، اما در امور خدا شریکشون نمی کنیم، نه در خلقت، نه در تدبیر، نه در تشریع، حتی تشریع هم دست ائمه نیست. خب اینها ممکنه گاهی در تدبیر شریک کنند، در تشریع تشریک کنند، نه ما موحدیم، توحید در خالقیت، توحید در تدبیر، توحید در عبادت، توحید در قانونگذاری و تشریع مال خدا. ائمه اهل بیت مبین احکام الهی هستند، خزائن علوم الهی هستند، اون چرا که پیغمبر مأمور بود بگد و نتوانست اینها باید بگن، بنابراین این روایت مال اونهاست. خاطرتون هست خوندیم عرض کنم مغیرت ابن سعید ابن مغیره می آمد کتابهای اصحاب ائمه ما را بگرفت، در اون روایات را وارد میکرد، منتشر میکرد، حضرت نسبت به اونها در جز تمر کلاما فی القسم الاول، کدام مخالف کتابی که تک روایته. و اما القسم الثانی، روایات قسم ثانی را عرض کنم، و اما القسم الثانی عرض کنم خدمتون که روایات اینها شروع می شود. یکیش همان بود که الان خوندیم. از که خوندیم؟ از جناب عمر ابن حنظله. یکی هم عمر ابن حنظله را بخونیم. قلت فإن کان الخبران انکما مشهورین، فرمود ينظر فما وافق حکمه و حکم الکتاب و سنه و خالف العام فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه و حکم الکتاب. بقیه روایات یادداشت کنید، بقیه روایت، روایت دوم روایت میسمیس عن الرضا سلام الله علیه. مدرک عرض کردم خدمتون که مدرک این را عرض کردم تا روشن شود. این 72 بعدش 73 73 عرض کردم خدمتون که بله بله لطف کنید من عذاب بخونم بهتر. این روایات که من میخونم، این روایات همه اش مربوط است به دو روایتی، یکی همان ما رواه المیسمی، یادداشت کنید باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 21، این یه روایت. روایت را شنبه میخونیم، الان آدرس ها را بگیم. دوم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله باب 9 حدیث 29. سه روایت حسن ابن جعفر همون باب روایت 40. باز روایت حسن ابن جعفر همون باب 48. پنج تا روایت داریم که درباره دو روایتی است. تک روایتی را خداحافظی کردیم، زدیم اونها را به معارف، اما بحث ما در جاییست که دو روایتیست. پنج تا روایت داریم، آقایان دل بدید، مجتهد بشید، محقق بشید، پنج تا روایت را حفظ کنید برای شنبه. روایت عمر ابن حنظله، روایت میسمه، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، دو روایت حمال حسن ابن جعفر. فردا خب میلاد مسعود آقا امام زمانه، تعطیل. پس فردا هم که در گذشت استاد بزرگوار حضرت امام اعلی الله مقامه که تعطیله، جمعه هم که تعطیله، عرض کنم خدمت شنبه. هفته آینده اگر خدا عمر بده 5 روز ما درس داریم، شنبه تا چهارشنبه درس داریم تا 20 شعبان. اگر شما دل بدهید و شب مطالعه کنید، من همه تعادل ترجیح را در این یک هفته تکمیل میکنم، اما شرطها و شروطها شما قبلا مطالعه کنید. اگر قبلا مطالعه کنید پیش میرویم و الا ناقص میمانه. خب همه قول دادن ان شاء الله ان رغبت و توئن که مطالعه کنند. آقا لطف بفرمایید، اجازه بفرمایید راجع به حضرت صحبت کنید. عرض کنم خدمتون که السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. مسئله مهدی موعود مسئله شیعه نیست، مسئله جهانیه. از آیات قرآن استفاده می شود که مسئله مهد موعود مال همه انبیا و اولیا بوده. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. من عین زبور فارسی را مطالعه کردم، ظاهرا زبور عربی هم عین این آیه هست. الانم هست، الانم در زبور جناب داوود این آیه هست، زمین را صالحان مالک می شوند، فارسی و عربی. معلوم می شود در زمان داوود هم همین بوده. سوال می کنیم آیا تا کنون شده که زمین را، کره زمین را صالحان مالک بشوند؟ نه، در هر زمانی بخشی را انبیا اصلاح کرده، بعدن ار فرصت طلبان آمدن همون اصلاحات را هم کم کردن. تا کنون دیده نشده است که زمین سر تا پا صلاح و رفاه و در حقیقت انسانیت پیاده بشه. این لابد در یه زمانی خواهد بود. از نظر قرآن میرسیم بر اینکه چنین روزی هست. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم همین. از نظر مسائل اجتماعی هم حتما چنین زمانی هست. از نظر مسائل اجتماعی خداوند عالم بشر را برای تکامل آفریده. بشر مال حیوان نیست که در درجه واحد بماند. بشر مثل گاو و گوسفند نیست. گاو و گوسفند همون گاو و گوسفند دوران آدم با حالا یکیه. اما این بشر خلقه برای یک غایت خاصی. افحسبتم یاهوش افحسبتم انما خلقناکم عبسا. عبس نیستی. حالت تکامل. بشر تکاملش یک جانبه است متاسفانه. تکامل در جاییست که تکاملش همه جانبه باشه. اگر بچه‌ای متولد بشود مغزش بزرگ بشود اما قلبش کوچک، این تکامل نیست. قلبش رشد کند اما مغزش رشد نکند، این تکامل نیست. تکامل اون است که مغزش و قلبش همراه هم پیش بروند. دستش بزرگ بشود، پایش نه نه. بشر الان ببینیم تکاملش یک جانبه است. از نظر صنایع تکامل پیدا کرده. ولذا در یک لحظه میتوند کره زمین را خاکستر کند. این تکامل یک جانبه است. تکامل واقعی این است که از نظر عواطف و اخلاق هم تکامل پیدا کند. واقعا بشود یک انسان کامل خلیفت الله فی ارضه. این کیه؟ این در همان زمان حضرت ولی عصره. لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد الا وقد تبول الله ذلك اليوم الى آخر. بنابراین هم عهدین میگن که چنین بس. هم قرآن بر این تأکید میکند و هم مسائل اجتماعی تأکید میکنه. جامعه شناسان میگن بشر در مسیر تکامله، اما اونها تکامل را از نظر مادی مینگرن. صنایع، ساختمانسازی، رانندگی. عرض کنم خدمتون که مسائل بهداشت درسته، اما همه اینها یک نوع تکامل مادی. این تکامل یک جانبه است. و اگر در کنارش تکامل اخلاقی و فرهنگی نباشد این به ضرر بشره، کما اینکه الان به ضرر بشر تمام شده. سعودی ها که میگن ما از کنم خادم الحرمینیم، کودکان یمنی را میکشن، آخونده های درباره اونها هم عمل اینها را تصحیح میکنن. کودک کشی کودک کشی که در تمام ادیان حرام است و در تمام تمدن ها، اما الان در آنجا بی اشکاله. چرا؟ این تمدن تمدن تکمیلیه. باید از افعال دیگر هم تکامل پیدا کند. آقایان میگن تکامل فرهنگی، ما میگیم تکامل اخلاقی و دینی، که بشر برگردد به حالت فطرت اولیه، انسانی باشد که خلیفت الله باشد. این فقط در عصر آقا امام زمان سلام الله علیه و السلام علیکم و رحمت الله.